أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیدیم به این عبارت و سالس و لضرورت الابتداء بساکنه از لا یبتدع بساکنه اما تعذرا مطلقا کما قال الجمهور او تعذرا فی غیر العرفه کما اختاره سید الجرجانی و شیخنا العلامه کافیجی و کانت فتحتا لاستسقال الذمه و الکسرت علل واو تا آخر عبارت. اما رسیدیم به شاهد مثال دیگه‌ای که آقای سیوطی مثال زدن و اونم واژه واو بود. واو حرفه و اصل در حروف هم اینه که یک حرفی یا دو حرفی باشن. اگر به عشمونی مراجعه کنید، ایشون در مقام حرف مثال ربه رو میزنه اگر اشتباه نکنم، ولی آقای سیوطی مثال واو رو میزنه. مثال زدن آقای سیوطی دقیق تر از اون مثالی است که عشمونی تو جلد اول زده، سبانم شهر زده به نسبت. چرا؟ چون اصل در حروف اینه که یک حرفی یا دو حرفی باشن. چون حروف اصل ساختشون در کلام عربی، فلسفه وضعشون در کلام عربی ایجاد ربط بوده و یک اصلی دارن و اون اصل اینه که هر چه میزان حروفشون کمتر باشه بر حال نزدیکتر به اصل خودشونن، چون اصل در حروف یک حرفی یا دو حرفی بودنه. حالا بین این حروف آقای سیوطی واو رو مثال میزنه که یک حرفی است، پس این مثال به اصل زده، مثال به اون پایه زده، درست؟ و همین خاطر این مثالی که اینجا زده نسبت به اون مثالی که آقای عشمونی زده دقیق تر آقای سیوطی. خب اینم از این مسئله. قبل از اینی که این دنباله بحث رو وارد بشیم به یک بحث استدلالی، دو تا نکته خدمتون عرض کنم. نکته اول که به نسبت دو جلسه قبلم تذکر داده بودم، این منهویی که اینجا آقای ابن مالک میاره، این منهو برای افاده مفهوم عدم انحصاره، چنانچه تو دو جلسه قبلم اشاره به این مسئله شده بود. آقای ابن مالک واژه منهو رو استفاده کرد که به شما بگه مبنیات انحصار در زوفت یا زوکسر یا زوزم پیدا نمی کنن. چون مبنیات جلوتر میخونیم بعضیاشون ختم به حروف میشن، بعضی از مبنیات آخرشون حرف میاد. مثلا در عبارت میگیم یا زیدانه، مثلا یا زیدونه، از این قبیل موارد. و بعضیاشون مبنی بر حذف حرف میشن. مثال های زیاد داره دیگه. مثلا میگی اغزو، اخشه، ارمه، مبنی بر حذف حرف اله دیگه. خب پس دامنه حالت مبنی فراتر از حرکته یا فراتر از زوفت شدنه. به همین خاطر آقای ابن مالک این واژه منهو رو استفاده میکنه و سیوطی هم این واژه منهو رو تکرار میکنه که بگه این انحصاره، یا بگیم این اطلاقه فقط شامل زوفت نشده، نه، زوکسرم هست، زوزمم هست، شامل همه شده. آقای ابن مالک از باب اختصار یه منهو بیشتر نیاورده. خب ولی این واژه منهو هم شامل زوفت میشه، هم زوکس میشه، هم زو زم میشه. این مسئله اول. چنانچه آقای سبان هم در حاشیه خودش به این مسئله اشاره میکنه. یه نکته دیگه هم خدمتون عرض کنم قبل از اینی که وارد به این بحث بشیم، اینه که ثمره این نکته رو یا خود نکته رو تو جلسه قبل گفته بودیم، اما فلسفه نکته نگفته بودیم، یا بگیم علت این نکته رو نگفته بودیم. ما گفتیم بین حرکات فتحه به نسبت کسره و کسره به نسبت ضمه خفیفتره، ضمه ثقیل‌ترین حرکاته. فلسفه‌ای که آقای سبان براش میاره که به نظر میرسه آقای سبان هم حرفشو از خالد ابن ازهری گرفته باشه از شرح تسریع توزیع، میگه چون در ادا کردن ضمه دو عضله به کار میفته، یا کنید دو عضله، دو فک میخواد به کار بیفته خب تا این ضمه ادا بشه. او مثلا میخوام بگه هم فک بالا هم فک پایین، اما اساسا در ادا کردن کسر یک عضله بیشتر نیست. خب یه عضله بیشتر نداریم، او هم فک پایینه. و در ادا کردن فتحه دیگه نیاز به با هم انفتاح، اینکه دهان انسان باز میشه فتحه ادا میشه، دیگه نیاز به هر حال استفاده کردن از عضله وجود نداره. به خاطر همین ضمه به نسبت کسره ثقیل تره و کسره به نسبت فتحه ثقیل تره، یا بگیم ثقیل است. ضمه به نسبت کسره ثقیل تر است و کسره به نسبت فتحه ثقیل است. علت تأخر هم تو جلسه قبل گفتیم، دقیقا همین فلسفه رو داشته که آقای ابن مالک آورده. این مسئله هم اگه خواستی دنبال کنید، هر دو مسئله، میتونید به حاشیه سبان جلد اول طبق اون چاپی که دارم صفحه 103 مراجعه کنم، دو تا چاپ به نسبت صفحه 103 مراجعه داشته باشید. اما توی اون نکته دوم فقط اینی که میخواید یکی از منابعی رو پیدا کنید که آقای سبان ازش مطلب آورده باشه، به نظر میرسه این مطلبش هم از شرح تسریع التوضیح خالد ابن ازهری جلد اول صفحه 55 گرفته باشه. جلد اول صفحه 55 به نظرم اون چاپی هم که تسریع التوضیح داره چاپ رایج و خیلی جام هست دیگه. خب اینم از این مسئله. اما بریم سراغ مثالی که آقای سیوتی اینجا زده، مثال واو عطف زده. آقایون واو باید حرکت بپذیرد. چرا باید حرکت بپذیره؟ چون اگر حرکت نداشته باشه به هر حال ابتدا به ساکن پیش میاد و ابتدا به ساکن یا محال است، معذوریم، عذر داریم از این که بخوایم ابتدا به ساکن کنیم، یا عسر و تأثر داریم اینجا، از این دو تا حالت خارج نیست. ولی طبق هر حالتی که ما بخوایم بریم جلو قرائت کردن واو سخت میشه یا کلن محال است که ما بخوایم واو رو تکلم کنیم. جمهور نحویون قائلن به این مسئله که استعمال کردن یا بگیم استعمال شدن ساکن در اول کلمه به هر حال محال است، نمیتونیم کلمه رو ابتدا به ساکن کنیم. اما بعضی از افراد دیگه مثل به هر حال جرجانی، مثل همین کافیجی که اینجا مثال زده، یا بیم کافیچی که انشاءالله توضیح میدم حولش، استاد سیوتی اگر اشتباه نکنم ابتدای مقدمات ورود به سیوتی به خود کتاب نهجت المرزی ابتدای ورود، همون جلسه اول بحث آقای کافیجی مطرح کردن که گفتم استاد سیوتی بوده. بعد سکاکی در مفتاح العلوم، بعد ابوالبقا در کلیات، یا آقای تفتازانی، حالا چنانچه انشاءالله از مجموعه شافعی خدمتون عرض کنم، به نظر میرسه ظاهر کلام آقای تفتازانی همی که متمایل به همین نظر باشه. اینها میگن ابتدا به ساکن امکان داره، اما ابتدا به ساکن سخته. امکان داره اما تکلم کردن به ساکن به هر حال سختی خودشو داره. خب اما قبل از اینی که بخوایم وارد بشیم این دو تا نظر رو تحلیل بکنیم، این نظریه دوم، اینا که قائل به سختی بودن، سختی تکلم بودن، قائل به غیر الف هستن، میگن در غیر الف، در الف اصلا امکان نداره، خودشون هم از آن دارن به این مسئله. چرا؟ چون الف حرف علیه که شرط الف شدنش مفتوح شدن ما قبله، درست؟ الف ها الف نه آ، آم یه بحث دیگه داریم، آ قبلش چی بوده؟ همزه بوده، همزه و الف میشه آ. پس اینا در غیر الف میگن ابتدا به ساکن جایزه اما سخته. حقیقت این مسئله چنانچه آقای ابو طالب میگه، حقیقت این مسئله به اینجا برمیگرده که اینها حرکت رو از حرف جدا میدونن یا جدا نمیدونن. بعضی ها قائلن که حرکت از حرف یه انفصال مایی دارد، یعنی حرکت از حرف آنچنان جدا نیست، یه انفصال مایی از اون حرف داره. مثلا اگر ما داریم میگیم ضربه یا میگیم مثلا اکله، این فتحه از این همزه جدا هست، حقیقتا یکی نیستن، اتحاد ندارن، اما یه انفصال مایی دارن. سکون شاید میتونه بگیم اتصال مطلق داره، هیچ وقت جدا نمیشه از اون حرفه، اما حرکت جدا هست، ولی جداییش یه انفصال مایه، یعنی یه جدایی کمی داره. در مقابل بعضی قائلن که انفصال حرکات از حروف یه انفصال تامه. انفصال چیه؟ تام، یعنی به تمامه، حرکت از حرف جداست. پس این دقت کنید جبه من، اونهایی که قائل به معذوریتن، قائلن که حرف و حرکت از هم جدا نیستن، حرف و حرکت از هم جدا نیستن، اگه جدا هم باشن یه انفصال ماییه. اونهایی که قائل به عسرت و سختی در تکلمن، قائل به جدایی هستن، میگن حرکت از حرف جداست. خب حالا کدوم نظریه بهتره؟ اگر بخواید این بحث رو تحلیل بکنید، کتاب‌های مختلفی وجود داره، اما یک کتاب که خوب این مسئله رو بررسی کرده باشه و تا حدودی هم بهش جواب داده باشه، کتاب مجموعه الشافعیه فی علم التصریف والخط. این کتاب رو ان شاء الله ما مفصلا در کنار شرح نظام یا شرح نظام استفاده میکنیم. مجموعه الشافعیه مجموعه شرح و حواشی هست که حول کتاب شافعیه ابن حاجب اومده. آقای ابن حاجب دو تا کتاب مشهور داره، یه کافیه هست که حالا بحث آقای کافیجی هم که میخوایم مطرح کنیم اما اولا این مسئله میتونه باشه، یه کافیه است، یه شافیه است. کافیش در نحوه، یه شرح معروف برش نوشته شده، شرح رضیه. یه شرح دیگه نوشته شده، شرح ملا جامیه، که از جمله کتاب‌هایی که ما در نظر داریم اینو تدریسش کنیم انشاءالله اگر بتونیم، همین کتاب شرح ملا جامیه. خب که بر حال کافیه ابن حاجب نوشته شده. ابن حاجب یه عالمی بوده که در مختصر نویسی خیلی هنر داشته. شافیش هم در صرفه. 4 جلد آقای رضی‌الدین استرآبادی که یکی از بهترین کتابای صرفی است برای شعر زده. خب برای شروح دیگه وجود داره، از جمله آقای جاربردی، علامه جاربردی، بعد علامه نقره‌کار شعر زده، بعد حواشی داره، مثل حالا حواشی بعضیاش حول خود شعرها هستا، مثل ابن جماعه مثلا اومده حاشیه زده حول شرح جاربردی، که اینها دیگه با واسطه میشه شرح مطالب خود شافیه. به هر حال مجموعه شافیه مجموعه 5 حاشیه و شرحه که حول شافیه آقای ابن حاجب هست، حالا یا مستقیم یا با واسطه به نسبت. خب اگر مراجعه داشته باشین به این کتاب، بذارید قبل از اینی که اینو توضیح بدم یه مراجعه ای به کلام آقای ابن جنی در کتاب خصائص و یکی از این حاشیه ابن جماعه داشته باشین تا این مسئله بهتر جا بیفته. آقای ابن جماعه میگه که وقال الیزدی، یزدی گفته، این هو ظاهر و کلام تفتازانی و بعضهم یجوز الابتدا به ساکن، هو ظاهر و کلام تفتازانی، این ظاهر کلام تفتازانی از جمله کسانی که قائل به شدن تفتازانی که شرح تصریف داره و غیر تفتازانی. و قال یزدی، حالا یزدی میگه هو واقع، دقت کن اینجا، هو واقع اون فی لسان العجم، همینجور تعبیری در خصائص ابن جنی میبینید که ایشون نفی از کلام عربی میکنه، میگه در کلام عربی ابتدا به ساکن نداریم ولی در کلام عجم داریم. خب مثال دارید؟ حالا من یه مثال اینجا ابن جماعه زده، دو تا مثالم از خود کتاب خصائص نقل میکنم. مثال ابن جماعه میگه خواجه، واژه خواجه واژه فارسیه، خاجم مخفف خداچه است به فارسی، خداچه شده خاجه، یعنی خدای کوچک، چه در فارسی نماد کوچکی میشه دیگه. خاجه، خاجه فتحه داره الان؟
نه
زمه داره؟ گوش کن حالا طبقه مبانی که میخوام جلو، زمه داره؟ نه کسره داره؟ نه شما گفتیم ما سه تا حرکت داریم دیگه، یا حالت وقفی داریم که میشه سکون، سه تا حرکت لسان داریم که یا به هر حال به انفتاح هست که میشه فتحه، یا به کسره یا به ضمه. درست شد؟ حالا خواجه فتحه که نیست، کسره هم نیست، ضمه هم نیست. مثال دیگه دارید؟ مثلا آقای ابن جنی مثال میزنه در خصائص، میگه آرد و ماست، دوتاش مشابه همین، آرد، آرد فتحه هست؟ شما فتحه تلفظ میکنید؟ نه. ضمه تلفظ میکنید؟ کسره هم که نیست. یا میگی ماست، بازم نیست، نه فتحه نه کسره و نه ضمه. الان سه تا واژه به فارسی هم هست، سه تا واژه پیدا شده که این سه تا واژه در عجم، عجم یعنی غیر عرب که میشه، حالا اینجا منظور فارس هست، شاید تو زبون دیگه هم پیدا بشه، زبان انگلیسی که به نسبت مأخوذ از زبان‌های دیگه است. پس اینها سه تا شاهد مثال آوردن که طبق این سه تا شاهد مثال در کلام عجم ها ما ابتدا به ساکن داریم. خب حالا بریم کلام آیه جاربردی رو ببینیم. ببینید جاربردی در مجموعه و شافیه، این نسخه که الان من دارم 2 جلدیه، خب 2 نسخه هست الان، یه نسخه دارم 2 جلدیه، چاپ جدیدم به نسبت هست، این میشه جلد اول صفحه 595، 595. یه نسخه دیگه دارم که رحلی است و بزرگه، این آدرسش به نظرم اینه، صفحه این یک جلدی هم هست دیگه، دو جلدی نه، صفحه 248 میتونه به اون مراجعه کنه. 248 حالا طبق نسخه بعدی که دیگه جلدی نیست میتونی به شرح جاربردی خودش صفحه 248 مراجعه داشته باشید. حالا انشالله آدرس دیگه هم خدمتون عرض میکنم. خب حالا بریم بریم جاربردی چی میگه. و بعضهم جوز الابتدای به ساکن، بعضی از این آقایون آقایون حالا نهات نحوه به من الاعما، اما از اونهایی که نحوی بودن و صرفی بودن، ابتدا به ساکن رو جایز دانستن. چرا؟ دقت کن، به خاطر این که لأن التلفظ بالحرکت انما یحصل بعد تلفظ بالحرف و توقیف شیء علی ما یحصل بعده محال یا محالون. نگاه کنید، میگه حرکت بعد از حرف فدید میاد، اول من باید با رو بگم بعدن کسره رو بگم. خب نگاه کنید این نظریه جاربردی از کجا آب میخوره؟ این حرفی که اینا جاربردی داره نقل میکنه قسمت دوم حرف ابو طالب، اینایی بودن که بین حرکت و حرف انفصال تام رو قائل بودن، یا آقا حرکت غیر حرف است، کاملا جداست. خب این تلفظ به حرکته حاصل میشه بعد از تلفظ به حرف، یعنی اول حرف تلفظ میشه بعدم میره سراغ حرکت. یعنی چی؟ یعنی انفصال دارن. و متوقف کردن یک شی بر چیزی که بعدن حاصل میشه محاله. نمیتونی آقا یه شی رو متوقف کنی، یا مثلا حالت وقفی مثلا بخوایم مثلا وقف کنیم بر اون حالت، یا بگیم خیلی از امور رو متوقف بکنیم بر چیزی که عرض یک ذات قرار میگیره، خود ذات نیست، درست شد؟ عرض یک ذاته. حالا ببینیم چه جوابش میده آقای جاربردی. میگه که این ممنوعه که بخواد حرکت بعد از خود حرف بیاد، حرکت اساسا همراه با حرف میاد، حرکت همراه با چی میاد؟ حرف میاد. خب حالا سوال دلیل شما چیه؟ نگاه این ردیه اصلیمونی هستا، ردیه اصلینه، میگه چون ابتدا به حرف بدون حرکت محاله، درست شد؟ میگه شما آقا عرضه، دقت کنی خواهشم به من، شما حرکت رو عرض میگیرید و انفصال تام بهش میدید. خب قبول داریم مسئله رو. حالا اگر تونستید اون حرف رو استعمال بکنید در حالی که حرکتش تکلم نکرده باشید، حرف شما درسته. و این چیه؟ امر محالیست. این رده این آقایون. پس بین حرکت و حرف، آقایون دقت کن اینجا به من، بین حرکت و حرف یعنی تو نگاه تلفظ، بین حرکت و حرف انفصال ما ایست، نه انفصال تام، جدا نیستن از هم دیگه. با اگر با میشه تو کلام با کسرشه که با میشه، یعنی در تلفظ کسره جزئی از با هست، یا بگید کل جزء با هست. پس این دقیقا میشه نظریه اون آقایونی که قائل به معذوریت شدن، میگن آقا ابتدا به ساکن محاله، چون اصلا نمیتونی جدا کنی، چون میخواید کل جزءشو از خودش جدا کنی. مثلا با اگر با میشه، دقت کنید خواهشم به من، تو فضاهای آواشناسی میتونی به این نتیجه برسین که بین آواها و مفاهیم ارتباطه. بین آواها و مفاهیم چیه؟ ارتباطه. چطور؟ مثلا شما میگید وزن، تو کتاب صرفی اینو میگید، میگید وزنهای فعلان دلالت بر تحرک و استراب میکنن. میبینید دقیقا ماده هایی که تو قالب فعلان میان استراب دارن، جریان، قلیان، غلیان، مثلا تیران، درست شد؟ اینا با تحرکه، با استراب هست، دقیقا مطابقه با وزن فعلان، چون فعل، نگاه فعلان این دقیقا نمونه بحثه تو کتاب الاقتراد وجود داره. نگاه خود وزنه با تحرکه، مفهومش هم با تحرک میاد بیرون. بس میفهمی که بین مفاهیم و بین آواهایی که داریم استعمال میکنیم ارتباط وجود داره. حالا اگر مفهومی با با ارتباط داره، این ارتباطه نمیتونی بگی با خود با ارتباط داره، با کسرش ارتباط نداره. مسبب یکی از اسباب ارتباط آن مفهوم با با خود کسره است. به عنوان مثال دارم میگم، درست شد؟ خود کسره که داره میاد، مثلا تو یه جایی که با رو میاریم مثلا بهش کسره میدیم، نوع ارتباطه هست دیگه. یا مثلا کلمه که به ضمه میدیم، این میتونه به هر حال مسبب نوع ارتباطه باشه. خب این هست. حالا اگر این مسئله هم که خدمتتون عرض کردم که نوع به هر حال ارتباط رو ما پذیرش نکنیم، ولی قطعا کل جز هست، کل جز هست، به همین خاطر نمیتونی جزئی رو بردارید و بگی جزء دیگه باقی بمونه و همون مفهوم و همون تکلم رو داشته باشه. قطعا اینا محاله. بعضی ها توهم ابتدا به ساکن داشتن، نه ابتدا به ساکن. تو وقتی داری میگی خواجه، داری فتح رو تلفظ میکنی، اما فتحی که کنار الف اومده، چون الف مد فتحه هست. چون بعضی قائل به همین دیگه، تو شرط تصحیح مورد بحث قرار میدادیم، میگفتیم چی؟ میگفتیم حروف دنبال روی حرکاتن. مثلا الف اشوای فتحه است، یا اشوای کسره است، یا واو اشوای ضمه است. چون کنار این حروف قرار گرفته، اینجوری داره ادا میشن، وگرنه الف بدون فتحه اصلا تلفظ نمیشه. درست شد؟ یا آرد که دارین میگید، اون الفه بدون اون فتحه همزه که تکلم قابل تکلم نداری، اصلا الف نمیشه. انفتاح دارید، انفتاح اون فتح رو دارید، داری اداش میکنید، اما خب یه خورده تغییر در آوا داره. خفیف یا سبک شدن تلفظ یا تغییر مایی در نوع تلفظ، اینها دلیل بر عدم نمیشه، دلیل بر عدم نمیشود. به همین خاطر نظریه کسانی که قائل به بر حال سخت بودن هستن رد میشه، پس قطعا محاله. جمهورم قائل به همین نظریه است. اگرم بخواید حول مسئله تحقیق داشته باشید، میتونید به کتاب خصائص مراجعه داشته باشید. خصائص طبق یه آدرس دیگه، جلد اول صفحه 93 میتونید مراجعه داشته باشید. حالا بازم آدرس داره. جاربردی که خدمتون عرض کردم، شرح شافیه مرحوم رضی الدین استرابادی، جلد دوم صفحه 251 میتونید مراجعه داشته باشید. به کتاب المنصف جلد اول صفحه 53 میتونید مراجعه داشته باشید، که قطعا از صحبتایی که اونجا خواهد شد همین مسئله رو میفهمید. و غالب کتب هم که شما مراجعه داشته باشید به معذوریت تصریح کردن، همه دارن میگن که ابتدا به ساکن یه امر معذوری است، یعنی محالی است، امکان نداره. اما بریم سراغ خود کتاب. از لا یبتدع به ساکنن، زیرا که ابتدا به ساکن نداریم، نمیشود. خب حالا ابتدا به ساکن نمی شود از چه بابیه؟ اما تعذرن، یا این که محال است مطلقا. من یادم این در مکررات مرحوم مدرس خوندمش، مرحوم مدرس گفته اینو. مرحوم مدرس اینجور تعبیری داره که من فردی رو دیدم که ادعا داشت که ما ابتدا به ساکن می خونیم، ولی همون آدم هم وقت تکلم میکرد دقت میکردی میبینی که خودش یه حرکتی داره میگه، و همین خاطر ابتدا به ساکن اساساً پذیرش نمیشه، باید با حرکت تلفظ بشه. مطلقا، مطلقا معذورین از ابتدا به ساکن. مطلقا که میگن یعنی چه الف چه غیر الف. هر وقت خواستید مطلقا رو بفهمید، تفسیرش رو بفهمید، اساسا توی بیان و کتب علما به این شیوه است، یا از ما قبلش مفهوم مطلق رو برداشت میکنه یا از ما بعد. مطلق یعنی بی قید، بی قید. خب کما قال الجمهور، چنانچه جمهور این حرف رو زدن، یه افراد مخالفت کردن، او تعسرن، یا این که سخت است، اسرت داره، یعنی سختی داره. آقا امکان داره، اما به سختی امکان داره. اما فی غیر الالف، در غیر الالف، چون در الالف همین آقایون قائل به چی هم؟ محالن. این تو الالف نمیشه، اونجا مطلق میگه، مطلق در مقابل اینجاست. اینا میگن امکان داره اما در غیر الف، اما اونجا میگفتن مطلقا امکان نداره، یعنی چه در الف و چه در غیر الف. کم اختاره از سید و جرجانی، چنانچه اختیار کرده همین مسئله رو سید جرجانی، سید میر شریف. این سید میر شریف و آقای تفتازانی جر و بحثایی هم داشتن با هم دیگه. حالا به نسبت اگه اشتباه نکنم یک در کتاب شرح تصریف یا در کتاب صرف و میر همین مسئله هم گفتیم که اینا بعضی از مطالبشون هم میبینی که از همدیگه گرفته شده. مخصوصا نگاهی به صرف و میر که میکنی، وقتی بعضی از بیانات شرح تصریف رو میاری بیرون، به نظر میرسه که از ایشون گرفته، ولی خب قبلا با همدیگه رفیق بودن، بعدا مثل این که جدالی بینشون پیش اومده و بعدا تبدیل به دشمنی شده. چنانچه امام هادی علیه السلام هم همین جور روایتی رو داره که جدال نهایت ثمره ای که داره غلبه کردن تو بر دیگری است، در بهار اگه اشتباه نکنم جلد 76. اما نتیجهش جداییه. چند تا مسئله قبل از این میاره که جدال سبب میشه رفاقت ها از بین بره، اعتماد ها از هم پاشیده بشه، و بعد اینم میاره و بعدش هم ثمرش جداییه. اینم با آقای تفتازانی جو حالتی رو داشته. حالا ایشون قائله، آقای ابن جماعه هم نقل کرد که ظاهر کلام آقای تفتازانی قائل همین مسئله است. و شیخونا، شیخ اینجا به معنی چیه؟ استاد ما، چون استادش گفتم دیگه ابتدا بود چه کسانی بودن، اشتباه نکنم 300 تای استاد برای آی سی تی نام بردن. و شیخونا علامه کافیجی. کافیجی هم این مرحوم شیخ عباس قمی، این علت این که چرا بهشون کافیجی میگن رو حالا جای دیگه هم دیدم نقل کردن نمونه همین بحث رو. میگن ایشون چون زیاد علاقه به کتاب کافیه داشته، دائما کتاب کافیه به همراهش بوده و روی کتاب کافیه کار میکرده، و همین خاطر میشن کافی. هر حال کافیجی، این در از کافیه چی بوده، مثل تو فارسی هست میگن آبدارچی کافیه چی. و چون در زبان عربی چه وجود نداشته، چه رو تبدیل به جی کردن، چی شده جی، شده کافیه. کافی دقت کن، اصلش بوده کافیه چی، بعدم کافیه جی، از باب اختصار اون تا هم برداشتن شده کافی جی. این علامه کافی جی. و کانت فتحتن، و اون حرکتن فتح هست. چرا؟ لاستثقال الزمت والکسرت علی الواو. نکته اینو کجا بررسی کردیم؟ در کتاب صرف و میر، چون صرف و میر به کرات ما گفتیم اونجا که زمه و کسره بر خود واو یا ثقیلن، و همین خاطر اینجا بهش فتحه میده که رعایت توازن داشته باشه. و کانت فتحتن، و اون حرکت فتحه هست به خاطر سنگینی زمه و کسره بر واو. خب حالا این به حمدالله بحث ذوالفتح به اتمام رسید، اما بریم سراغ ذوالکسر. و ذوالکسر نحو و امسه، و صاحب کسر مثل واژه امسه. اگر شما مراجعه داشته باشید به کتاب حاشیه سبان و کتاب دیگه حاشیه خزری جلد اول صفحه 67 و حاشیه سبان هم حدودا نمونه همون آدرس قبلی که دادم صفحه 103. حالا شاید 103 چند صفحه کم و زیاد بشه ولی همون اطراف این بحثه. اینا میگم که اولا امسه، اگر امسه میشه بنابر لغت حجازه، اهل حجاز است که امسه را امسه میخونه. خب و برای این که همزه باشه امسه امسه بشود، پنج شرط وجود داره. یعنی اگر بخواد امسه مبنی بر کسر بشه، مبنی بشود و مبنی بر کسر هم باشه، پنج شرط رو براش نقل میکنن. سبان میگه شرطا در آینده میاد. به نظرم این کتاب تصریح علی توضیح خالد بن ازهری هم میگه آینده میاد، اما حاشیه خزری این شروط رو نقل کرده. چه شرط هایی؟ یک، شرط بنائهی خلوه من ال، شرط بناء امسه خالی بودن امسه از الف و لام. یعنی اگر امسه الف و لام پذیرفت دیگه مبنی نیست، معربه. ول اضافه، اگر اضافه شد دیگه مبنی نیست. ول تصغیر، اگر مصغر، مصغر یادتونه وزنی مثل فعید و اینا میمد تو کتاب صرفی، اینم دیگه معرب میشه. بازم چند تا اینجا شد؟ ست. ول تکسیر، اگر جمع مکسرش بسته شد مجددا معرب میشه. این چهار تا شد. پنجمی، و ان یراد بهی معینن، و از امسه اراده معین بشود، یعنی یک زمان معینی براش در نظر گرفته بشه. امسه یعنی دیروز. دیروز که خب هر کدوم از اجدادمون که نگاه کنی یه دیروزی داشتن به حال، یا هر روز یه دیروزی هم داره، درست؟ اما این دیروز باید مشخص باشه. دیروز اگه منظورم همون روزه، همین روز قبل امروزه، این مد نظره. یا این که اگر میگیم دیروز امسه، منظورمون الیوم المحود، یوم مشخصی باشه، روز مشخصی باشه. نگیم امسه و اراده مطلق، یا بگیم بدون تشخص باشه، مشخص نیست حالا چه روزی هست، فقط داره میگه امسه. نه، اگر اینجور حالتی پیدا کرد و اراده مطلق کرده از معنای امسه، اینجا هم قطعا دیگه معرب است و مبنی نیست. خب این بحث ما تا همینجا بمونه، انشالله دیگه ما بقیه هم در جلسه بعدی ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.